منطقه مسکونی باید الف با همان سرعت و حرکت خود ادامه دهند، ب سریعا سرعت خود را کاهش دهند، جیم از قسمت چپ جاده عبور کنند.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد پس آخه؟
خب متشکریم که از ابتدای صبح به هر حال همراه پخش رادیو سلامت بودید و همینطور سوالها را همراهی کردید، پیامک ارسال کردید و تلاش کردید که برنده امشب ما باشین. خب باید ببینیم که پاسخ صحیح چه هست. اما ارتباطم برقراره با جناب سرهنگ هادی، هادی امیدوار، رئیس پلیس راهور ناجا که افتخار داریم باشون صحبت بکنیم در سال جدید. جناب سرهنگ امیدوار سلام عرض میکنم خدمت شما، عید شما مبارک باشه. بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم. انشالله که این سال یک سال بدون دردسر، بدون تصادف و همراه با تندرستی باشه برای شما و اعضای کادری که کار میکنن با شما و همه مردم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی سرکار خانم و شنوندگان محترم رادیو سلامت. تبریک عرض میکنم سال جدید و نوروز رو خدمت همه هموطنان عزیز و مخصوصا میلاد مسعود آقا صاحب الزمان رو خدمت همه هموطنان عزیز پیشاپیش و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه هموطنان.
خیلی متشکریم. خب سوالی که طرح شد برای دوستانمون، من یک بار این سوال رو میخونم. جناب سرهنگ، کدام یکی از گزینه‌های زیر صحیح نمیباشند؟ الف، سبقت در مواقعی که روشنایی به هر علتی کافی نباشد، و ب در تونل ها میتوان سبقت گرفت، جیم در هوای مهالود باید از سرعت وسیله نقلیه خود کم نمود. شما بفرمایید پاسخ صحیح رو.
خب قاعدتا پاسخ ب صحیح است، در تونل ها
بله.
نمیتوان سبقت گرفت گزینه صحیح است. از آنی که به این گزینه پاسخ دادن قاعدتا پاسخ درست بوده. و
چرا نمیتوان حالا سبقت گرفت؟
ببینید تونل شرایطی است که خب محدودیت ما فضا رو داریم در داخل تونل و محدودیت دید رو داریم و امکان عکس العمل از رانندگان تقریبا به حد اقلش میرسه و سلب میشه. بنابراین یکی از اون موانعی که محلهایی که سبقت ممنوع هست داخل تونل ها هست و خب من در برنامه قبلی هم عرض کردم 12 مورد از این موارد سبقت ممنوع که یکیش همین
بله.
موضوع تونل هاست به علت محدودیت دیدی که در داخل تونل ها ما داریم.
درسته. بنابراین کار بسیار خطرناکی اگر
بسیار
که در
خطرناک.
تونل ها بخوان که سبقت بگیرن، حالا چه تونل های جاده‌ای و چه تونل های شهری
فرقی نمیکنه. به هر حال سبقت در تونل ها ممنوع هست.
درسته. خیلی تشکر میکنم از شما جناب سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راه راهور ناجا. با شما خداحافظی میکنم. اما دوستان منتظر باشن تا برندگان مسابقه امروز رو اسامیشون رو اعلام بکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اولین برنده خانم یا آقای منصوری؟ خب این خانمی آقای منصوری 0912 4 رقم آخرشون 8745 هست و دومی برنده یزدان قزلو از تهران با شماره 0912 4 شماره آخر 4414. سومین برنده محمد رضا شاکر اردکانی با شماره 0913 چهار رقم آخر 1927. چهارمین برنده آبیشا جعفری با شماره 0913 چهار رقم آخر 4571. پنجمین برنده سمامی از تهران با شماره 0933 چهار رقم آخر 5543. ششمین برنده معصومه دانش از تهران با شماره 0938 چهار رقم آخر 0707. هفتمین برنده محمد مقدسی از دماوند با شماره 0919 چهار رقم آخر 2818. هشتمین برنده منصوره اسدی از جویبار با شماره 0911 چهار رقم آخر 5711. نهمین برنده عبدالله بیابانی از عراق. آخرین برنده امشب اکبر نژاد از مشهد. خب انشاءالله جایزه که بعد از تعطیلات نوروز به دست این عزیزان خواهد رسید انشاءالله که مبارکشون باشه. متشکریم از همراهیتون با پخش رادیو سلامت.
دلت برای من هنوزم جا داری، فکر دریا چه نباش تو که دریا داری، دستاتو ازم نگی، قصه رو به سر نیار، من که همراه تو هم، منو پشت سر نذار، منو از خودت بدون، گریه و زاری نکن، دیگه آتیشم نزن، مردم آزاری نکن، دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره. دوری طاقت سوز، چشمامو بیشتر از این به در خونه ندوز، قد تنهایی من که کسی تنها نیست، به پریشونی من توی این دنیا نیست، خط خطی کن عشق من، رد پای رفتنو بیا یادم بره، باز غم پر پر زدنو، دلم از راه پره، دلم از خون پره، دلم از مردم شهر، دلم از هر کسی که جا تو میدونه پره، دلم از راه پره،
دلم از هر کسی که جا تو میدونم پره.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالدول با ترجمه محمود معرر خمامی در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که جین، دختر تد امرسون که تصمیم دارد با یک فرانسوی به نام فرانک ازدواج کند، با مادرش درباره رفتار بدشان با هاوارد جر و بحث می‌کند و او را به باد انتقاد می‌گیرد. او خودش نزدیک است از شر سختگیری های پدر و مادر رها شود، اما دلش برای برادرش می سوزد و دوست دارد او هم از این وضعیت رها شود. هاوارد که برای مخارج تحصیلش در دانشگاه مجبور به کارگری شده، بعد از جمع کردن مقداری پول به سراغ پدرش می رود تا از او $500 قرض بگیرد، اما پدر با او به تندی رفتار می کند و میل دارد هاوارد تسلیم خواسته های خانواده شود و از تحصیل در دانشگاه چشم بپوشد. هاوارد سعی می‌کند با خواهش و تمنا پدرش را راضی به حمایت کند، اما تد چنان با خشونت رفتار می‌کند که هاوارد نزدیک است عقب نشینی کند و به خواسته‌های او تن در دهد. اکنون به ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت رمان توجه بفرمایید. هاوارد ترسیده بود. فکر میکرد مبادا پدرش بر او غلبه یابد و او را دستخوش ترس و اضطراب کند. کوشید درباره مطالبی که باید در جواب پدرش بگوید خوب فکر کند. تد گفت: تو حالا میتونی با برداشت این $300 از بانک و پرداخت اون به من قروضت رو تا حدی به من ادا کنی. هاوارد پرسید: چه قروضی؟ خرج و مخارجت در همه این سالها که به عهده من بوده؟ هاوارد گفت: من به شما مغروزم یا شما به من؟ تد از جا جهید، فریاد زد: من به تو مغروزم؟ برای چه زهرماری باید به تو مغروز بشن؟ زود باش توضیح بده. هاوارد سعی کرد آرام توضیح بدهد: من باید تحصیل کنم و تو وظیفه داری وسایل تحصیلم رو فراهم کنی. من 12 سال تمام شب و روز توی مزرعه تو که پولش رو گرفتی و توی بانک گذاشتی کار کردم. کارهای خونه رو انجام دادم. شیر گاواتو دوشیدم، اسباتو چروندم، برات چخم زدم، درو کردم و هر کاری رو که گفتی انجام دادم. همه اینا رو بدون گرفتن حقوق انجام دادم. حالا میخوام $500 از مطالباتم رو از تو دریافت کنم. حالا بگو قرضت رو به من میدی یا نه؟ تد فریاد زد: باید خوابشو ببینی تا وقتی که من زنده هستم. در همین لحظه جین وارد شد و روی یک صندلی نشست تا در صورت لزوم جانب برادرش رو بگیرد و از پدرش انتقاد کند. هاوارد که دید پدرش روزنامه را مجدداً در دست گرفته و قصد دارد به بحث خاتمه دهد، تشخیص داد که اگر فوراً چیزی نگوید، دیگر هرگز فرصتی پیدا نخواهد کرد حرفش را بزند. میدانست وقتی پدرش حرف مورد نظرش را زد، عادتش این است که به طرف دیگر اجازه حرف زدن نمیدهد. پس در حالی که سعی میکرد منطقی حرف بزند گفت: ببین بابا، من یک ساله که منتظر چنین فرصتی بودم. دیگه وقتی نمونده. هفته دیگه کلاس‌ها تشکیل میشه. من باید روز دوشنبه اینجا را ترک کنم و باید اون پولی رو که گفتم در اختیار داشته باشم. حتما باید داشته باشم. $300 پس انداز کردم و تو باید $500 بقیه رو به من بپردازی. شهریه دانشکده، هزینه کتاب و وسایل درسی و خوراکی برای یک سال به همین اندازه تخمین زده شده. همین که پولی به دستم بیاد، قرضمو بهت پرداخت میکنم. تمام طلبت رو تا آخر حتی با سودی که خودت میخوای پرداخت میکنم. ببین بابا، من باید حتما این پولو در اختیار داشته باشم تا بتونم شروع به تحصیل در دانشگاه بکنم. تد با دهان بسته خندید. به پشت صندلی‌اش تکیه کرد که هاوارد را خوب برانداز کند. گفت: پس این طور فکر میکنی ها؟ $500. هیچ متوجه معنی حرفت هستی؟ طوری میگی $500 که انگار صحبت 5 سنته. هیچ میدونی که $500 برای من سالی $40 سود میاره؟ تو حتی اگه تضمینم بدی از عهده پرداخت سود $500 بر نمیای. هاوارد نزدیک بود عقب نشینی کند. کمی فکر کرد، سپس گفت: من یه رای برای پرداخت این سود پیدا میکنم. روزا کم کم از تاب خوردن روی صندلیش دست کشید و به جلو خم شد که ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. هاوارد منتظر بود که پدرش جوابی بدهد. تد گفت: خب، به تو نصیحت میکنم که برگردی و قبل از اون که کسی دیگه جات رو بگیره، شغل خودتو تو جاده سازی از سر بگیری. اگه هدفت اینه که پولی به دست بیاری، باید یک مدت طولانی به همون کار بیلزنی توی جاده ادامه بدی. این تنها راهیه که میتونی $500 دیگه به دست بیاری. هاوارد داشت عصبانی میشد، اما جرأت بروز آن را نداشت. پس آرام گفت: من از قبل تصمیمم رو گرفتم که چیکار کنم. من این $500 رو میخوام. تد عصبانی شد. تو فکر میکنی باید برای من راه و روش تعیین کنی؟ یا اینکه به حرفام گوش بدی و به اونا عمل کنی؟ هاوارد احساس کرد نیروی پدرش در حال فائق آمدن است. آخرین تلاشایش را کرد. بابا، گفتم که من به این پول احتیاج دارم. تد هم آخرین حرفش را زد. خب، پس این را هم بشنو و خوب گوشاتو باز کن. تا وقتی که من زنده‌ام و نفس دارم، آرزوی پول گرفتن از منو باید به گور ببری. شنیدی چی گفتم؟ هاوارد مایوس شد. میدانست دیگر نمیتواند در مقابل پدرش مقاومت کند. فریاد زد: لعنتی، این پولو به من بده. پدر و پسر هر دو چنان عصبانی بودند که نمی توانستند به طور ساده و عادی با هم حرف بزنند. چهره تد مثل آتش سرخ و گداخته شده بود. دستای هاوارد با وجود آن که مشتش را سخت فشرده بود و لبانش را گاز می گرفت که به خود تسلط داشته باشد می لرزید. جین خشمگین اما ساکت بود و نمی دانست در آن موقعیت چه بگوید. مادر فقط نگاه می کرد و حالت پشتیبانی از تد را داشت. تد دوباره شروع کرد. بهتر انرژی خودت رو برای کار جاده سازی و کارهای این خونه ذخیره کنی. وقتی آمادگی پیدا کردی که به حرفم گوش بدی، یه چیز دیگه هم به تو خواهم گفت. هاوارد لب گشود. میدونم چی میخوای بگی. پس حرفتو بزن. اگه تو میدونی چی میخوام بگم، پس دیگه چی رو بگم؟ ببین بابا، من این پول رو لازم دارم. اگه این پول رو به من بدی، هر کاری که بگی برات میکنم. اگه تو فقیر و ندار بودی مسئله فرق می‌کرد، اما تو پول داری و خیلی هم داری. منم باید حتما به بوستون برم و تحصیل کنم. تد آرامتر گفت: ببین پسر، من برات شغلی پیدا کردم. دیگه لزومی نداره تو جاده کارگری کنی. خیلی وقتی که این شغل برات در نظر گرفتم. گمونم خودت هم میدونی که چه شغلیه. میدونم، اما اهمیتی نمیدم. من اینجا نمیمونم. اهمیت میدی، چون تو همینجا خواهی موند. بهت که گفتم من میرم. دوشنبه اینجا رو ترک میکنم. ببین جوونک، یه چیزی بهت بگم. تو در بقیه عمرت همینجا خواهی موند و کارهای منو انجام خواهی داد. من تصمیم خودم رو گرفتم و هیچ کس نمیتونه اونو تغییر بده. من تو رو بزرگ نکردم که همش خرج گردنم بذاری. تو دیگه خودت باید خرج خوراک و پوشاکت رو تأمین کنی. 19 سال تمام پای تو پول ریختم. این 300 دلارت هم فقط مقدار کمی از بدهیت رو میتونه به من برگردونه. تو به من خیلی مدیونی. هاوارد گفت: حالا وقت اونه که تو هم بفهمی نمیتونی منو وادار به اجرای تمایلات خودت بکنی. فکرم نمیکنم کاری از دستت بر بیاد. من اونقدر بزرگ شدم که قانونن حق و حقوقی داشته باشم. اجباری هم ندارم دیگه اینجا بمونم. صبح دوشنبه اینجا رو ترک میکنم تا ببینم تو چیکار میخوای بکنی. تد لبخند تمسخرآمیزی زد. هاوارد ناگهان چنان احساس ضعف و سستی کرد که نمیتوانست در جا بنشیند. جین نزدیک هاوارد رفت و از کنار او خطاب به پدرش گفت: بابا، اگه هاوارد رو وادار به موندن در اینجا بکنید، هیچ عواقب این کار در نظر گرفتین؟ نکن بابا، خواهش کنم به حرفش گوش بده و بذار بره. تد به دخترت خیره شد و گفت: تو خفه شو، کسی نخواسته که فضولی کنی. دهنتو ببند وگرنه پشیمون خواهی شد. به نشون میدم. هاوارد فهمید حرف زدن دیگر فایده ای ندارد. در تمام عمرشان پدر به همین شکل با آنها صحبت کرده بود. همیشه هم دعواها به همین وضع خاتمه پیدا میکرد. جین جرأت کرد به برادرش گفت: هاوارد، تو اجازه نخواهی داد بابا مجبورت کنه که بقیه عمرت اینجا بمونی، مگه نه؟ اگه تسلیم بشی باید تا پایان عمر بدون هیچ گونه دستمزدی برای اون کار کنی. دیگه هرگز نمیتونی برای خودت کار کنی. جین این را که گفت ملتمسانه به برادرش نگاه کرد و ادامه داد: به او اجازه نده به تحکم کنه هاوارد، اجازه نده. تد عصبانی شد. به جین گفت: تو دیگه خفه شو دختر خانم، این پسره نسناس به قدر کافی سرمو درد آورده. دهنتو محکم ببند که دیگه حوصله‌تو ندارم. جین شجاعانه گفت: تو خیال میکنی میتونی منو وادار به سکوت کنی؟ اما نمیتونی. تا زمانی که چنین رفتاری با هاوارد داری، من جانب اونو میگیرم. تد آهسته به پا خاست، قدمی به سوی جین برداشت و ناگهان دستش را بلند کرد، یک سیلی محکم به صورت او زد. جین سرش را در میان دستایش گرفت و با درد و ناله گریست و خم شد. اما تد یک بار دیگر سیلی محکمتری به گوش او زد. هاوارد ناگهان با مشتای گره کرده حالت حمله به خود گرفت و به تد نزدیک شد و گفت: از اینکه خواهرمو زدی میتونم با مشت به مغزت بکوبم. هنوز حرفش را کاملا تمام نکرده بود که تد دو سیلی محکم هم به صورت او نواخت. آنگاه عقب رفت تا عکس العمل هاوارد را ببیند. هاوارد سفت و سخت تا آنجا که در توانش بود مقابل پدرش ایستاد، اما زانوانش شروع به لرزیدن کرد. تد با مژگان آمادهش به او خیره شد و منتظر بود که در صورت اقدامی از جانب پسر بار دیگر پیش قدم شود و با مژگانش او را بکوبد. اما هاوارد برگشت و شکست خورده و سنگین از پله‌ها بالا رفت، وارد اتاقش شد و خود را روی تخت خواب انداخت. جین همچنان روی زمین افتاده بود و می گریست. تد به او نزدیک شد و با مشت و لگد به جانش افتاد. جین روی زمین غلط می زد و جیرش به آسمان رفت. روزا به حرف آمد که او احتیاج به این کتک داره. خوشحالم که بالاخره حقش دریافت کرده. باید اونچنون کوبیدش که به سر عقل بیاد. یکی باید این کارو می کرد. هم او و هم هاوارد هر دو در تمام این سالا احتیاج به این تنبیه داشتند. بعد رو به شوهرش کرد و ادامه داد: تو هم کار بسیار شایسته و به جایی کردی تد که تنبیهشون کردی. اما تد بر سر او هم فریاد زد: تو خفه شو دیگه، احتیاجی به زرزر تو ندارم. خودم میدونم چطوری با اینا تا کنم. اگه لازم بدونم دک و دنده تو پس بترتم خورد میکنم. فقط جایی تأسفه که در مورد تو دیر جنبیدم و حقت کف دستت نگذاشتم. حالا دیگه خفه شو، دهن بیچاکتو ببند. روزا لبخند تلخی زد و دیگر چیزی نگفت. تد بار دیگر رفت که دخترش رو لگدمال کند، اما جین به سرعت برخاست و به طرف اتاقش دوید. قیافه تد مانند یک حیوان وحشی افسار گسیخته ذهن جین را رها نمی کرد. با خود می گفت خدایا منو از اینجا دور کن، مهم نیست که چی به سرم میاد، کاری کن مادام که زنده هم دیگه این دو نفر نبینم. دلش می خواست زودتر با نامزدش فرانک از آنجا دور شود. مصمم بود دیگر با آنجا بر نگردد. ابتدا این اندیشه هراس‌انگیز می نمود، اما فکر این که نامزدش پشتیبان او خواهد بود آرامش می داد. استدلال می کرد که اگر موفق به رها شدن از این خانه جهنمی بشود، برادرش هم ممکن است راهی برای نجات خود پیدا کند و از زیر سلطه تد و روزا بیرون بیاید. این برایش مسجل بود که اگر هاوارد برای 20 یا 30 سال دیگر آنجا بماند، به همان اندازه پدرشان غیر منطقی و سختگیر و لجباز بار خواهد آمد. اما برای یک لحظه به خود آمد و فکر کرد که نمیتواند این کار را بکند. از کجا معلوم اگر خودش را نجات دهد فرانک پشتیبان او باشد؟ و از کجا معلوم که هاوارد هم پا به پای او برای نجات خودش بکوشد؟ هیچ چیزی به فکرش نرسید. با خود گفت ای خدای مهربون، نذار فرار کنم، حتی برای کمک به هاوارد. او برادرمه و من میخوام کمکش کنم. در این دنیا انگار هیچ کس نیست که به او کمک کنه. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان چراغی برای شبانگاه اثر ارسکین کالویل با ترجمه محمود محرر خمامی از انتشارات گوتنبرگ تقدیمتان شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی این اثر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.